صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد جواد ظریف، در سفر اخیرش به نیویورک با چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، سقوط قیمت نفت در سال گذشته 390 میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای خاورمیانه ضربه زد. و حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به نیویورک با چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرده است. آقای جابری که روز گذشته با خبرنگاران سخن میگفت، بدون اشاره به جزئیات تنها گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با برخی از شخصیت‌ها از جمله تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرده است. وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات اقلیمی به نیویورک سفر کرده بود و از جمله با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. حدود دو ماه پیش 3 تن از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران درخواست ویزا کردند، اما این درخواست بدون پاسخ ماند. صندوق بین‌المللی پول میگوید سقوط قیمت نفت در سال گذشته 319 میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای خاورمیانه ضرر زد. در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه منتشر شد، آمده که کاهش شدید بهای نفت در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه آسیب جدی زد. در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده که این کشورها در سال جاری بیش از 500 دلار و در سال آینده حدود 150 میلیارد دلار زیان خواهند دید. در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 4 درصد خواهد رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از نقش پاکستان در حمایت از طالبان انتقاد کرد. آقای غنی که دیروز در نشست مشترک اعضای دو مجلس این کشور سخنرانی می‌کرد، گفت پاکستان با میزبانی از تروریست‌ها و همچنین مسلح کردن آنها ناقض منشور سازمان ملل است و افغانستان می‌تواند از همسایه‌اش پاکستان به شورای امنیت و سایر نهادهای بین‌المللی شکایت کند. اشرف غنی
از گروه‌های طالبان حاضرند برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته، هرچند این فرصت برای همیش نخواهد بود.
اشرف غنی با این حال تأکید کرد که بخشایی از طالبان که اسلحه خود را به زمین نگذاشتند جایی در روند صلح ندارند و مجازات‌های قاطع از جمله اعدام در انتظار آنهاست. در ادامه واکنش ها به طرح جدید پلیس ایران موسوم به گشت نامحسوس اخلاقی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این طرح حمایت کرد. آقای لاریجانی روز گذشته در جلسه مسئولان ارشد قضایی با بیان اینکه بدحجابی جرم و ناهنجاری است گفت نباید به خاطر نقض حقوق افراد اجرای احکام الهی را تعطیل کرد.
ضابطین دستگاه قضایی دولت محترم موظفند به رعایت قانون و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی.
در پی واکنش‌های گسترده‌ای که طرح موسوم به گشت نامحسوس پلیس به همراه داشت، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور اعلام کرد این طرح برای بررسی به شورای امنیت کشور و شورای اجتماعی کشور ارجاع می‌شود. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. همچنین خواهش میکنم اگر نظری داشتید با ما با ایمیل info@radiofarda.com در میون بگذارید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مهرداد قاسم‌فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساساً که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 الان در آمده و قابل ابتیاع هست، قابل تهیه هست و 2 دیگه‌ش هم احتمالاً تا نمایشگاه کتاب که چند روز دیگه هست منتشر میشه یا به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارهایم هست، ایده منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی یعنی خاکستر و خاک و هزار خانه خواب و اختناق هر به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بوده. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چه مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح یک ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من هم اینجا صحبت شما رو قطع کنم چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن. آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دو تا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دو تا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرش نیست؟
نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود، حرف دومی که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را مدلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغان ها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همش میمدن افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار رو درک کنیم، جملات رو درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین از و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت بر خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببینیم در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در امریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطور گفتم مسئله اجازه است. متوجه من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگر اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شوند به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم اینو چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیل اینکه مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فهم کنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما چه فکر میکنید که قبلا یه بار
بفرمایید؟ در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگر در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا است. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله این که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه، خب همین متن فارسی رو میگرفتن، با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چجا به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دوم اینکه این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی، متوجه؟ پس حقوق این ناشره ها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه‌های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی می‌پردازیم در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.